سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری با شما هستیم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش می‌برد. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با این پیام امروز پایان یافت که اشتراک کننده ها طالبان را تهدید به افغانستان و منطقه خواندند. شماره از سیاسیون، رهبران پیشین جهادی و فعالان که در این نشست اشتراک کردند بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید ورزیدند. محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی در این نشست مدعی شد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیکاری و فقر به اوجش رسیده و در معادن نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام های طالبان تا به حالا در این باره واکنش ندادند، اما پیش از این بارها چنین ادعاها را رد کرده و حکومتشان را مشروع خواندند. اوچا اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید عملیات رساندن کمک‌ها در جریان امسال در افغانستان با چالش‌های فزاینده روبرو شدند. گزارش دیروز اوچا گفت که میزان این چالش‌ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته. در ادامه آمده که این اداره امسال ده‌ها مورد جلوگیری از رساندن کمک‌ها را ثبت کرده است. با گفته اوچا امدادرسان‌ها 659 برنامه کمک رسانی را امسال به تعویق انداختند که نسبت به سال گذشته 68% افزایش را نشان می‌دهد و در ماه اکتبر گذشته 25 کارمند اوچا و مؤسسه‌های مرتبط با آن بازداشت شدند. حکومت طالبان در این اواخر 4 کارمند محلی مؤسسه جایزیت جرمنی را بازداشت کرد. حکومت طالبان تا نشر این خبر درباره گزارش اوچا واکنش نشان نداده است. آتش‌بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس وارد پنجمین روز شدند. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. هر دو جانب آتش‌بس را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور مبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تا اکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. و حکومت فنلند میگوید که مرزش با روسیه را به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به آن کشور برای 2 هفته بسته است. پیش از این هم فنلند تمامی مرزهایش به استثنای یک گذرگاه را برای مسافرت کننده ها از روسیه بسته بود. در حال حاضر تنها به اموال تجارتی اجازه انتقال از این مرز داده می شود. با گفته حکومت فنلند تنها در ماه نوامبر حدود 900 پناهجوی غیر قانونی از روسیه وارد این کشور شدند. فنلند در شرق این کشور حدود 1340 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در تاجیکستان باز بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند.
اونا تنها نمیخوان که بیان و اقتصادی در افغانستان باز زندگی کنم، بلکه بیان هر تقدر در افغانستان بیعت کنم تا زنده بمانم.
اهمیت این نشست در کدام حد است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل بین المللی.
هر افغان حق داره که در مورد کشور خود بیان نیشه، در مورد کشور خود فکر بکنه و در مورد کشور خود طرح بده.
بازداشت یک خبرنگار از سوی پلیس پاکستان نگرانی هایی را به میان آورده.
اضافه تر از 2.5 ساعت ما در بند نیروهای پلیس بودیم.
کاهش رسیدگی به کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان در جریان ماه گذشته. همچنان شماره از دریافت کنندگان بورسیه از پوهنتون‌های روسیه ادعا می‌کنند که حکومت طالبان مانع سفر آنها شده.
اسناد ما را دادن ولی پاسپورت‌های ما را ندادن. ما دلیل شفاختن کردیم. اینا گفتن که ما شما را اجازه نمی‌دیم، شما اجازه برید. اونا کفار هستن.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 10:05 به وقت افغانستان است. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی در این نشست ادعا کرد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده و بیکاری و فقر به اوجش رسیده. مقام های طالبان تا به حالا در این باره واکنش نشان ندادند. بیشتر از جاوید فیضی.
محمد اسماعیل خان فرمانده سابق جهادی در دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی هرات مدعی شد که رژیم کنونی طالبان تهدید برای افغانستان و منطقه است و حوصله جهان هم به پایان رسیده است. او گفت که در 800 روز حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، میلیون ها نفر پناهنده شده و در کنار آن در معادن چور جریان دارد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در افغانستان تامین است و هیچ تهدید از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. محمد اسماعیل خان طالبان را متهم کرد که به تعامل اعتقاد ندارند، صلح نمیخواهند و خواستشان این است که مردم باید با آنها بیعت کنند.
در طول مدتها بارها در این رابطه گفتگوهای تقاضاهای صورت گرفته، اما شما یک بار در طول مدت لااقل 20 سال یا 25 سال هرگز نشیدیم که طالبان اونها درخواست مذاکرات صلح بین افغان‌ها را اینا ایجاد کرده باشند یا گفته باشند. یقین دارم که متاسفانه طالبان با خصوص در شرایط فعلی که اونها خود قهرمان می‌دانند که سه قاره دنیا، اروپا، آمریکا، استرالیا در این جنگ میگم که ما شکست دادیم، حال اونا دیگه برای خود رقیب نمی‌دانند و اونا میگن ما با دیگه بیان زیر اصطلاح پرچم ما با ما بیعت کنند. اونا تنها نمیخوان که بیان و کسی در افغانستان باید زندگی کنم، بگه بیان هر کس در افغانستان بیعت کنم تا زنده بمانه.
این فرمانده سابق جهادی همچنین مدعی شد که صبر جهانیان در برابر طالبان به پایان رسیده است و کشورهای منطقه نیز باید از تهدیداتی که از سوی طالبان متوجه آنهاست آگاه باشند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما همواره تاکید کرده است که به تعامل باور دارند و هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو حل شود. اما شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی نظام پیشین افغانستان میگوید که طالبان به تعامل اعتقاد ندارند و سیاست که انتخاب کردن را برای جنگ دیگر در افغانستان باز خواهد کرد. وی از سیاست‌های تعامل با طالبان در منطقه و جهان انتقاد کرد و افزود که این سیاست سبب افزایش افراط‌گرایی در افغانستان و منطقه می شود.
پالیسی تعامل منطقه و دنیا باعث عظیم میشه که افراط‌گرایی دیگر تشویق شود در منطقه و رشد کنه. از این خاطر که طالبان نه اراده ازیر داره و نه ظرفیت ازیر داره که با همه گروه‌های افراطی منطقه جنگ کنند. نه جلب ایتیایی ما در اینجا گرفته میتونه، نه جلب حزب تحریر گرفته میتونه، نه جلب ایمی را گرفته میتونه، نه القاعده و داعش و غیره را.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشور نیست. علی میسم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی در کنفرانس امنیتی هرات بر مبارزه با طالبان تاکید کرد و گفت که آنها با مبارزه با طالبان ادامه خواهند داد. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده بود، به روز سه شنبه پایان یافت. در این نشست وضعیت افغانستان، نیازها، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی، حقوق بشر و بسیاری موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داوود مرادیان یکی از بانیان این کنفرانس در پایان 11th نشست کنفرانس امنیتی هرات گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی حضور داشتند. شماری از مقامات پیشین افغانستان نیز شرکت کردند و درباره راه‌های آینده افغانستان گفتگوهای مختلف داشتند.
دومین روز نشست هرات در تاجیکستان، شمار از چهره‌های سیاسی، مقام‌های پیشین و فعالان در این نشست اشتراک کردند. شمار از آنها حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. گفتگو کردم در این مورد با محمد اسحاق اطمر، استاد در یکی از پوهنتون‌های جرمنی و آگاه سیاسی، و نخست ازش پرسیدم که اهمیت این نشست در کدام حد بود.
قسمی که خبر دارین از طرف مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان،
این نشست برگزار شد و به نام نشست امنیتی هرات. البته نشست امنیتی هرات از سالهای گذشته هر از گاهی در هرات زمانی که اونجا حکومت جمهوری بود دایر می شد و قبل از او هم در هرات نشست امنیتی دایر شده بود. البته این دومین نشست است چون در افغانستان هم یه فضا مساعد نبود برزی. اینا همین نشست در تاجیکستان و در شهر دوشنبه برگزار کردن. من فکر میکنم نشست یک تعداد سیاسیون افغانی بود که اینا در مجموع سر وضع فعلی افغانستان طرح‌هایی هم داشتن در بین خود بحث و مذاکره کردن.
اتما صاحب، مخالفان طالبان با برگزاری چنین نشست ها دنبال چی هستند؟
خب شما من حیث یک شهروند، من حیث یک افغان، هر افغان حق داره که در مورد کشور خود بیندیشه، در مورد کشور خود فکر بکنه و در مورد کشور خود طرح بده. این ما محدود ساخته نمیتونیم که با 40 میلیون نفوس افغانستان امو فکر را داشته باشند که حکومت طالبان دارند. این حق امو هر افغان است در هر کجای دنیا، چی در داخل و چی در بیرون، که اینا سر مسائل کشور خود بحث کنند، گفتگو بکنند. و البته این به این معنا نیست که گویا این نشست میتونه که تمام استراتژی هایی که او مخالف حکومت طالبان باشه ایره به یک شکل اینا در بیارن. اما میتونه که یک بخش از امی نظریات باشه که بالاخره در نهایت به یک طرح عمومی بینجامه و شوه که یک دیدگاه مخالف حکومت طالبان وجود بیاره.
بخش از اظهارات محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جوادی را داشتیم، جناب اتمر، که گفته چپاول در معادن جریان داره، یعنی در واقع یک حرف بعدف سفید نمایی از کارنامه های حکومت پیشین است، یا در واقع چون این چیز فکر میکنین جریان داره؟
ببینین، قراردادهایی که در قسمت معادن صورت گرفته و یا بعد از صورت میگیره بسیار عجولانه صورت گرفته. امی سرمایه‌گذاری های چین شما یک دفعه ببینین در کشورهای عقب مانده، در سریلانکا، در کانگو، در نایجیر و در بسیاری کشورهای عربی، اینا سرمایه‌گذاری هایی که روی معدن میکنن، ایتو برتان عرض بکنم که 90% این معدن اینا در اختیار خود میگیرن. ما ایره با حکومت طالبان پیشنهاد میکنیم که معدن حق تمام مردم افغانستان است و او سرمایه ملی است. اقتصاد بدون در نظر گرفتن مسائل بسیار تخصصی از این معدن اینا به حراج نگذارن. درست است که یک مقدار پول بازرس از اینا قرار میگیره، ولی کشورهای غول اقتصادی مانند چین اگر اینا یک بار در معادن افغانستان دست از اینا برسه، ایره باور داشته باشیم که افغانستان هیچگاه از قرض از امی سرمایه‌گذاری ها خلاص نخواهد شد.
محمد اسحاق اتمر بود، استاد در یکی از پوهنتون‌های جرمنی، با رادیو آزادی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به دنبال بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان، شماره از خبرنگاران و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در تبعید از ادامه بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. محمد جان تمکین، یکی از خبرنگاران افغان، میگوید که صبح امروز از سوی پلیس پاکستان به گونه موقت بازداشت شد و حالا هم به دلیل نداشتن ویزه اعضای خانواده‌اش در حصر خانگی قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
درخواست ویزه را ما برشان دادم او را قبول نکردند. گفتند خانواده شما باید با ما به اداره پلیس بیاید.
محمد جان تمکین خبرنگار افغان که میگوید صبح روز سه شنبه همراه با خانواده اش از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شد. آقای تمکین با رادیو آزادی گفت پس از جر و بحث زیاد بالاخره خود را از چنگ پلیس رها کرده و اکنون در خانه نظر بند شده و حق بیرون شدن از خانه را ندارد.
ما بازداشت شدم، مرا بردن از خود پلازا بیرون کشیدن، با ما کس دیگه هم بود و تقریبا اضافه تر از 2.5 ساعت ما در بند نیروهای پلیس بودیم. بعد از تبادلی صحبت‌های بسیار جا طولانی حداقل همه قدر تانستیم متقاعد بسازیم که ما را نظربند بسازن. ما نظام به حساب محدودیت‌های خود داریم و در نهایت شرطی که گذاشتن همی که به حساب ما برای 24 ساعت آینده نباید از داخل پلازا شرب بخوریم، ولی مشکل ویزای خود حل بکنیم.
محمد جان میگوید که خودش پاسپورت، ویزای معتبر و اسناد دفاتر ملل متحد را دارد، اما ویزاهای اعضای خانواده‌اش را که درخواست داده تا چند دیگر به دست خواهد آورد. او مدعی است که پلیس سند تمدید ویزای خانواده‌اش را هم قبول نکرده و تاکید کرده که اگر تا فردا ویزاهای اعضای خانواده‌اش را تهیه نکند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. موضوع بازداشت این خبرنگار افغان را فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز تایید کرده و گفته که او عضو رهبری فدراسیون و یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان است. حشمت وجدانی سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که بازداشت خبرنگاران و اخراجشان به افغانستان یک موضوع جدی و نگران کننده است.
کی واقعا مایه نگرانی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و صدها ژورنالیست و کارمندان رسانه‌ای که فعلا در پاکستان و در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند برانگیخته است.
فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از تمام نهادهای بین المللی که در بخش حمایت از خبرنگاران فعالیت دارند و دفتر ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میخواهد که به خاطر مسئولیت خبرنگاران افغان در پاکستان به گونه جدی توجه کنند. از سوی دیگر برخی از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند به خاطر تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند و حالا نیز نسبت به وضعیتشان نگران هستند. ایمل حبیبی و نجیب زمان دو تن از این خبرنگاران در شهرهای کراچی و اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند
رویه پلیس که با تمام افغانها و خصوص خبرنگاران واقعا که نادرست است، زشت است، نگران کننده است و سبب شده که تمام خبرنگارا در خانه های خود کوتاه قلفی باشن و بیرون نگذار گشت و گذار نکنن.
پلیس پاکستان ژورنالیست ها را میگیره، دیپورت میکنه یا زندانی میکنه یا پیسه از پیشان بگیره اونا را به زندان میبره. خب ما در حالت بسیار دشوار زندگی میکنیم. من خودم هم و فامیلم بسیار خودم جگرخون هستم، میترسم که نشه که ما را دیپورت کنه با وجود داشتن لیتر.
این بار نخست نیست که خبرنگاران افغان در پاکستان از مشکلاتشان ابراز نگرانی میکنند. در گذشته نیز آنان چندین بار خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در این کشور شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 میلادی صدها هزار افغان از جمله شمار زیاد از خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی عنوان میکنند افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان شدند. اما اخیرا روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از برخی کشورها از جمله پاکستان و ایران افزایش یافته است. در ادامه روند اخراج افغانها از پاکستان که از اول نوامبر آغاز شده، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که تنها به روز دوشنبه 2418 تن از مرزهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده شدند. به اساس اطلاعات مراجع مختلف از جمله حکومت پاکستان و UNHCR تا به حال بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده و به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد می گوید که از میان بیش از 838 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در ماه اکتبر تنها 50 هزار تن آنها تحت درمان قرار گرفتند. یونسف در گزارش تازه‌اش افزوده که ارائه خدمات صحی به این مبتلایان کاهش یافته است. در همین حال شمار از خانواده ها نیز می گویند که فرزندانشان به دلیل فقر دچار سوء تغذیه هستند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید در ماه اکتبر 838,637 کودک مبتلا به سوء تغذیه تشخیص داده شدند. یونیسف در گزارش ماهانه خود در 27 نوامبر گفته که نزدیک به 50,000 کودک که سن آنها از 6 ماه تا 5 سال است در مراکز صحی تحت حمایت این سازمان تحت درمان قرار گرفتند. سازمان ملل متحد در گزارش خود اضافه کرده که سوء تغذیه شدید در میان کودکان زیر 5 سال 29% و تعداد افراد بستری شده در برنامه‌های درمانی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 18% کاهش یافته است. یونیسف دلیل این کاهش را تغییر فصلی عنوان کرده که به دلیل آن نسبت به فصل تابستان بیماری اسهال در کودکان کاهش یافته و در کنار آن میوه‌ها نیز پخته شده است که رژیم غذایی متعادل برای کودکان است. بر اساس گزارش یونیسف از ابتدای سال جاری تا اکنون 603,560 کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه بستری شدند که 69% هدف سالانه این سازمان را پوره می کنند. در این حال برخی از خانواده هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند می گویند که به دلیل فقر نمی توانند غذای مناسب برای فرزندان خود تهیه کنند. شریفه باشنده کابل که فرزندش دچار سوء تغذیه است بر رادیو آزادی گفت:
شدی نه لرمت شدی برکمم.
شیر ندارم که به کودکم بدهم. حتی شیر خشکم نمیتوانم بخرم چون خیلی قیمت است. شیرم به دلیل تشویش و نبود خوراک خشک شده است. بنابراین توان خرید شیر از بازار را هم ندارم.
بازار شده و تمام توان نرسیدی.
یک باشنده کندهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که 5 فرزند دارد و یک کودکش دچار سوء تغذیه شده است.
یک سال است که مریض است. همیشه استفراغ میکرد. او را برای تداوی پیش دکتر بردیم. گفت روده هایش خشک شده و ضعیف بودن این گونه شده است. بعد وی را به شفاخانه آوردیم و بستریش کردیم.
قابل یادآوری است که بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. از این میان شورای پناهندگان نروژ در ماه آگوست سال جاری میلادی گفته بود که سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت اضطراری فراتر رفته و بیم گسترش و تشدید بیشتر آن وجود دارد. همچنان دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته بود که 3.2 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. به گفته اوچا تغییرات اقلیمی، خشکسالی، زلزله، سیلاب‌ها و آفات طبیعی دیگر و همچنان کمبود کمک‌های بین‌المللی باعث افزایش سوء تغذیه در افغانستان خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 15.8 میلیون تن آنان کودکان هستند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از دریافت کنندگان بورسیه ها از پوانتون های روسیه ادعا می کنند که حکومت طالبان مانع سفر آنها شده. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که وزارت های خارجه و تحصیلات عالی حکومت طالبان از 2 ماه به این سو پاسپورت های آنها را گرفته و گفته است که اجازه سفر تحصیلی به کشورهای غیر اسلامی به آنها نمی دهند. سخنگویان این وزارت های حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
شماری از دانشجویان دختر و پسر که تازه بورسیه‌های تحصیلی کشور روسیه را دریافت کردند مدعی‌اند که حکومت طالبان مانع سفر آنان شده است. آنان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان به آنان گفته است اجازه سفر تحصیلی به روسیه را که یک کشور کفری است نمی‌دهد. آنان به رادیو آزادی گفتند که وزارت‌های امور خارجه و تحصیلات عالی حکومت طالبان از 2 ماه به این سو پاسپورت‌هایشان را قید کردند و به آنان نمی‌دهند. یک تن از این محصلین که مدعی است وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پاسپورت‌های آنان را که ویزه هم داشتند با اسنادهایشان سفارت روسیه تحویل گرفته و گفته به دانشجویان توضیح می کند، اما به گفته او این چنین نشده است. او که بنابر اساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ویزه صادر کرد و پاسپورت را وزارت تحصیلات عالی خواستار شد و گفتند که ما توضیح میکنیم با محصلین، اما پاسپورت ما را 2 ماه است که ضبط کرده و پاسپورت و اسناد تحصیلی ما را نمیتن. ما امروز تصمیم گرفتن پناه به اسناد تحصیلی ما را که لگالایز شده بود به ما دادن و پاسپورت ها را تا امر ثانی و گفتن که تمامتان از پانتونای روسیه منفک شدیم به شما تسلیم میکنم. دلیلش هم ما که میخواییم و ما میگه که شما با کشور کفری میرین، از مسلمان میرین، به وجه کمونیست و کافر میشین.
حکومت طالبان پیش از این هم مانع سفر برخی از دختران دانشجو به دلیل نداشتن محرم شده بود، اما سنا یکی دیگر از کامیابان بورسیه کشور روسیه میگوید این بار او و شماری دیگر از دختران به این دلیل از سفر تحصیلی روسیه محروم شدند که به ادعای او وزارت خارجه حکومت طالبان به آنان گفته که برایشان اجازه نمیدهد در یک کشور کفری تحصیل کنند. سنا به رادیو آزادی گفت
چند وقت پیش بر ما بورسیه تحصیلی آمده بود، وقتی که رفتیم بر ما گفتن شما باید وزارت خارجه طالبان برین، اونجا که رفتیم اسنادای ما را دادن ولی پاسپورتای ما را ندادن. ما دلیلش پرسیدن کردیم که شما چرا پاسپورتای ما را نمیدین، اینا گفتن که ما شما را اجازه نمیدیم شما اونجا برین، اونا کفار هستن، ما شما را اجازه نمیدیم شما اونجا برین به خاطر که شما هم کافر میشین. نه محرم هم اینا چیزی نگفتن، صرف همین دلیل بر ما گفتن.
سی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها و اینکه مانع سفر چند تن از محصلین کامیاب شده به بورسیه‌های کشور روسیه شدن پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این هم در ماه آگوست مانع سفر تحصیلی گروهی از دانشجویان دختر به دلیل نداشتن محرم شرعی به دبی شده بود، اما بعداً از میان این دختران تنها 55 تنشان توانستند که به دبی برسند. این در حالی است که حکومت طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این سو دروازه پانتون‌ها را برای دختران بست و شماری از دانشجویان پسر هم به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی عنوان کردند ترک تحصیل کردند. برخی از کشورها و پانتون‌های مختلف جهان همساله بورسیه‌های محدودی را برای جوانان افغان اعلان می‌کنند، اما ظاهراً امسال چنین فرصتی از برخی جوانان افغان گرفته شده است.
برنامه خبری رادیو آزادی. در یک منطقه دوردست ولایت غور بسیاری از مردم از مبتلا شدن به اسهال شکایت دارند. مردم در ولسوالی شهرک میگویند که به علت نبود آب آشامیدنی مجبورند که از آب ناپاک استفاده کنند. آنها از نهادهای داخلی و خارجی میخواهند که برای حل مشکلشان دست به کار شوند. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
زهرای 40 ساله باشنده روستای پلنگان ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان است. او میگوید که سه فرزندش به دلیل استفاده از آب آلوده مریض شدند، چون به گفته زهرا در روستای آنان آب صحی برای خوردن پیدا نمی شود.
لباس ما هم نشوی، خانه ظرف ما هم نشوی، همه مریض، همه عادت همی او که پیدا نشد کنم چیکار کنم؟ تشنگی یه دقیقه میکنه که یک مانوال سودا میکنه پیدا تونه تشنگی چی رقم کنه؟ چه هرچ که بکنه پنج تا چه کنه موش کنه با آب نخواد همه خشک.
از صورت خشک و دستهای ترک خورده کودکان و کمبود فضای سبز درختان در روستای پلنگان میتوان چهره خوشسالی را حس کرد. مردم میگویند که خوشسالی در سه سال گذشته آنها را تهدید میکند، اما به گفته خودشان امسال شدیدتر شده است. غلام حضرت باشنده روستای پلنگان به رادیو آزادی گفت
سال که بسیار خشکی صورت گرفته، نیز سال که کش میشه، نیز سال که او خوردهلی پیدا میشه. امی دار و نادار که ما داشتیم به امو آقای چطر که بخوردیم اکثر میرشیده.
کمبود آب تنها مشکل روستای پلنگان نیست، بلکه بسیاری از مناطق اطراف ولسوالی شرک نیز همین مشکل را دارند. دکتران نیز تایید میکنند که تعداد مریضان آنها به دلیل خوشسالی و استفاده از آبهای ناپاک افزایش یافته است. دکتر زمان الدین عزیزی مسئول کلینیک ولسوالی شهرک به رادیو آزادی میگوید
عدم موجودیت آب آشامیدنی صحیح آمار مریضی ها بسیار بالا آورده است، اسهالات بسیار زیاد شده و همچنان خوشسالی باعث ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوا شده که امراض تنفسی حساسیت ها مشکلات بسیار زیاد کرده و مردم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند.
خوشسالی و کمبود آب بر زندگی کشاورزان در ولسوالی شهرک غور هم تأثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان کمبود آب در کنار کاهش محصول زراعتی آنان باعث شده است که مردم صدها درخت مثمر و غیر مثمر را قطع کنند. سید نذیر در مرکز این ولسوالی زندگی می کند. می گوید که به دلیل خوشسالی بیش از 300 درخت را قطع کرده است.
اینجوری او بود. سالکی او بود. حالا که خوش شیده که یک سال میشه که او بود تیمزین ها پیش نمید. این حالا همی سرسه بود. خوش شید. اینا ارشید. اینا قطع شید. اما دیگه از خوشکسولی از خوشکی.
عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد مشکل مردم در ولسوالی شرک غور پاسخی نداد. این در حال است که دفتر امان کنده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در آغاز ماه اسد سال روان گفته بود که از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت با تهدید خوشسالی روبرو اند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در ماه میزان امسال در اعلامیه‌ای به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور است که در معرض خطر بحران قرار دارد. در اعلامیه یونما آمده بود که افغانها به علت آسیب‌های تغییرات اقلیمی با خشکسالی‌های بی‌پیشینه، کاهش آب، سیلاب‌های شدید، طوفان، گرمایش زمین و کمبود مواد خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون خواست باشندگان ولسوالی شهرک غور از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده فراهم آوری آب آشامیدنی در مناطقشان است. غلام حضرت باشنده روستای پلنگان به رادیو آزادی میگوید:
اصلا ما خواهش میکنیم از همه حساب مؤسسات حسابو مشکل ما رفع شود. اگر نکنه که ما مگر خیلی فروشیم، مگر بریم به یک جایی از اینکه تلفکای ما از کشمیگی از کشمیگی همین گرد بین میرنیم حسابو.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجکستان با این پیام امروز پایان یافت که اشتراک کننده ها طالبان را تهدید به افغانستان و منطقه خواندند. شماره از سیاسیون، رهبران پیشین جهادی و فعالان که در این نشست اشتراک کردند بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید ورزیدند. مقام های طالبان تا به حالا در این باره واکنش ندادند، اما پیش از این بارها چنین ادعاها را رد کرده و حکومتشان را مشروع خواندند. اوچا اداره امانگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید عملیات رساندن کمک ها در جریان امسال در افغانستان با چالش های فزاینده روبرو شدند. گزارش دیروز اوچا گفت که میزان این چالش ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشتند. در ادامه آمده که این اداره امسال ده ها مورد جلوگیری از رساندن کمک ها را ثبت کرده است. آتش‌بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس وارد پنجمین روز شدند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. و حکومت فنلند میگوید که مرزش با روسیه را به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به آن کشور برای 2 هفته بسته است. پیش از این هم فنلند تمامی مرزهایش به استثنای یک گذرگاه را برای مسافرت کننده ها از روسیه بسته بود. با گفته حکومت فنلند تنها در ماه نوامبر حدود 900 پناهجوی غیر قانونی از روسیه وارد این کشور شدند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمر خیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از روی حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جمع زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خود کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق هست و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم، از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکتهای دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعض خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعض تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم. ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوست آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تپلاکایم دو تا ام بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سمپیازی مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب در کلمات تواندن 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون در سانده ام تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان میخواهند در فامیل آزاد و به خواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین میخواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار میسازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل میگوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمیتوانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنیم. این نه در اصل این رقم نباید رفتار کنم.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پانتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشون و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی می کنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشند نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشند می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمی تانه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه، حتی در مواردی هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از اون سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج های متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابط های خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در قد ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
Mama.